أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفدائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم. نفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منوره بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. این مسئله دو شب گذشته عرض شد، اگر در خرید و فروشی هیچ صحبت تحویل دادن در آینده نباشد، ذکر اجل نشده باشد، تعبیر فقها اینه، یعنی هیچ صحبتی نشده در هنگام قرارداد یا قبل از قرارداد صحبتی نشده که قرارداد بر اساس او منعقد بشه، صحبت اینکه کی تحویل بدن کی تحویل بگیرن نشه. اگر این چنین بشه، ظاهر قرارداد اینه که سمن و مسمن هر دو باید در همون زمان انعقاد قرارداد تحویل داده بشه. این در فرضی است که ذکر اجل نشه و معین نشه. اما در فرضی که ذکر عجل بشه، یعنی معلوم بشه در آینده میخواد تحویل داده بشه، اگر در آینده میخواد تحویل داده بشه، چه طرف سمنش، یعنی به قول ما پول معامله، چه در طرف مسمنش که جنس باشه، اگر این چنین باشه میفرمایند لازمه که اون عجل و اون زمان معین باشه. اگر معین نباشد اصل معامله باطل میشه، یعنی که علم یکون میشه این قراردادی که بستند و نه این طرف مالک جنس شده نه اون طرف مستحق ثمن شده، لذا میتونن به قول معروف زیرش بزنن، میتونن دبه کنن. این اثر ذکر نشدن مدت معامله است. اگر مدت ذکر بشه ولی مدت در یه بازه زمانی جدی باشه، مثل سه ماهه دوم سال 88، سه ماهه دوم از اول تیر ماه شروع میشه تا پایان شهریور ماه که یه معلوم نیست، ماه فرض کنید که آذر، بازم معین نیست، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، باید روزش معین باشه که کیه. اگر اون جنس از اون اجناسیه که ساعتی فرق میکنه ارزشش، یه وقتی بود سکه اینجوری بود توی تهران، یادمه که وقتی میخواستن سکه بخرن، طرف اگر مثلا دو ساعت پیش قیمت گرفته بود فروشنده، میگفت صبر کن زنگ بزنم قیمت بگیرم بعد الان معامله کنیم. اگر اینجور تلون قیمت داشته باشه، اون وقت بیش از روز هم باید معین بشه. به هر صورت نباید مدت نامعین باشه. اگر مدت نامعین شد یا یه بازه زمانی خلاصه جدی درش بود که فرق میکرد این وقت با اون وقت، مثلا ماشین رو شما سه ماه میتونی اجاره بدید، ماشین رو سه ماه میتونید کرایه بدید و کرایهش رو بگیرید، اول این تیر ماه به شما بدن یا آخر شهریور ماه تفاوت میکنه. یا مثلا فرض کنید که تحویل دادن خیلی از اجناس اگر بازه زمانیش این چنین باشه فرق میکنه. اونایی که این چنین باشه که عرفاً اگه بگن چه روزی تحویل میگیری کی تحویل میگیری، میگه نمیدونم از این تاریخ تا این تاریخ، اگر این چنین باشه میگن این معامله اصلش باطل میشه. این در ناحیه ذکر اجل و مدتی که باید بشه. این نکته رو هم عرض بکنم که مورد غفلت بعضی از افراد هست. اگر بخواد معامله سلف باشه، پیش فروش باشه، جنس معین خارجی مشخصی که الان هست اون قابل سلف نیست. این رو اگه سلف بفروشن معاملش باطله، یعنی احکام سلف برش بار نمیشه. عیب نداره که این جنس رو میفروشه شخص، همین جنس رو، جنس معینه، زمان تحویلش باشه یک سال بعد، 6 ماه آینده، عیب نداره. همین جنس ملک طرف مقابل شده، من حالا در ملک او مجازم مجانی تصرف کنم، عیب نداره. تا قبل از اون تاریخ هم او نمیتونه منو ملزم کنه به تحویل دادن جنس. اما اگر این جنس رو بخوام احکام پیش فروش برش بار بکنم، اونجا این جنس دیگه قابل پیش فروش کردن نیست. جنس باید حالت کلی داشته باشه، یعنی مصداقای زیادی بتونه پیدا کنه، مصداقای زیادی بتونه پیدا بکنه. مثل همون مثالی که قبلا زدیم، مثل خودرویی که شما میرید از یه شرکت خودرو سازی به صورت پیش فروش او به شما میفروشه یا پیش خرید میکنین. خودرویی که شما میفروشید این شماره شاسی و شماره موتور معینی داره، اگر یه ماشین دیگه ای باشه دقیقا شبیه همین ماشین، هیچ تفاوت نکنه، حتی اگه عیبی هم این ماشین داره شبیه این عیب در او باشه، کیلومتری هم که راه رفتن دوتایی یکسان راه رفتن، هیچ تفاوت نکنه. اما شماره شاسی این با او چون تفاوت میکنه، شما وقتی این ماشین رو بخرید این ماشین رو باید تحویل بگیرید، نه اون یکی ماشین رو، چون اینو خریدید، این معینه. اما اگر شما از شرکت خودروسازی ماشین میخرید، ماشین کلی میخرید، یعنی روز تحویل اگر 200 تا از این ماشین هاست یکی رو به شما بده، او ملک شما میشه. از اینجا معلوم میشه در فروش این آپارتمان ها، پیش فروش این آپارتمان هایی که هنوز ساخته نشده میخوان پیش فروش بکنن، این پیش فروشش جایز نیست و صحیح نیست. چرا؟ چون الان در ایران اینجوریه، میگن بعضی از جای دنیا این مرسوم نیست، من نمیدونم، اما در ایران اینجوریه که اگه شما میخرید آپارتمان رو، در حقیقت هم آپارتمان رو میخرید هم یه سهم مشاعی از زمینی که روش آپارتمان بنا شده. مثلا اگر روی اون زمینی که شما میرید میخواید آپارتمان بخرید 10 واحد مشابه هم ساخته شده، مثلا 1/10 متراژ زمین رو تو سندم به نام شما میزنن، درسته؟ و این زمین خاص دیگه کلی نیست، این زمین دیگه پلاک مشخص داره. شما اگرچه به صورت مشاع خریداری میکنید، ولی مشاع از این زمین خریداری میکنید، جنستون معینه، بنابراین پیش فروش این زمین ها ممکن نیست. اگر این زمین رو به همراه اون آپارتمان، مثلا آپارتمانی که هنوز ساخته نشده، بگید من 6 ماه بعد تحویل میدم، 1.5 سال بعد تحویل میدم، شما این سازنده هم زمین رو خواهد بفروشید هم آپارتمانی که هنوز ساخته نشده، احکام پیش فروش برش بار نمیشه و این معامله ایست که به این صورتش قابل تصحیح نیست، مگر اینکه جور دیگری رفتار بکنن. مثل اینکه بیان بگن چی؟ این آپارتمانی که شما میخوای بخری، این مثلا تو این زمین داره بنا میشه، 1/10 از این زمین الان قیمتش مثلا متری 1 میلیون تومانه، منتها اگه آپارتمان اینجا ساخته بشه، هزینه های ساختش ما حساب میکنیم، مثلا میشه آپارتمان اون وقت اگه میخواد فروش بره مثلا 2500 فروش میره متری. از الان 1/10 این زمین رو به صورت مشاع ما به متری 2.5 میلیون به شما میفروشیم، منتها شرطش اینه که من فروشنده روی این زمین آپارتمانی رو بنا کنم با این خصوصیات مشخصی که در مثلا پیوست این قرارداد ما معین میکنیم که با چه مصالحی بسازم، با چه مثلا متراژی بسازم، با چه نقشه‌ای بسازم، همش معین میشه. آیا کابینت بذارم نذارم، اگه بذارم چه جنسی بگذارم نذارم، مثلا همه ایناش باید معین بشه، نمیتونه مجهول باشه. حتی فرض کنید دستگیره در یا سرویس های بهداشتی که میخواد گذاشته بشه، شیرالاتی که میخواد اونجا قرار داده بشه، رنگ بشه نشه، نمیدونم شوفاژ داشته باشه، نمیدونم پکیج داشته باشه، از هر چی اینا که دخیل در ارزش اون ساختمان و اون آپارتمانه، تمامش اگر معین باشه به صورتی که از جهالت بیرون بره، زمین رو به اون قیمت نهایی از همین الان بفروشن. اگر این چنین بشه، زمین معاملش این سرش نقده، ولو پولش رو به اقساط معین کنن که بپردازن، اقساط هم اگر مشخص باشه صحیح میشه. اما به صورتی که بخواد احکام معامله سلف بار باشه، روی این زمین ها به دلیل اینکه خود زمین جزئی از مثمن و مبیعه، جزئی از اون چیزی که فروش میره، از نظر شرعی معاملش این به این شکل صحیح نمیشه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند، به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. یا شیخ ارز للناس ما ترزا لنفسک و ات الناس ما تحب ان یؤتا الیک. اون پیرمرد اهل شامی که آمده بود و از امیرالمؤمنین علیه السلام فضائل زیادی شنیده بود، از حضرت درخواست کرد که به من از علوم الهی چیزی را عطا بفرمایید و تعلیم کنید. حضرت از میان علوم الهی بخشی از مواعظ را برای او بیان فرمود. جملاتی رو شبهای گذشته عرض کردیم، امشب این جمله رو میخونم، ولی یه روایتی رو پریشب خوندم که دیشب نشد ادامه بدم، به مناسبت همین بحثی که در این حدیث شریف بود اون رو تکمیل کنم، بعد این جمله رو خدمت شما ترجمه کنم. اون روایت این بود که من اصبح و کانت دنیا اکبر همه الزم الله قلبه اربع خصال. اگر کسی این چنین بشه حالش که دنیا اکبر همش بشه، اصبحه نه اینکه صبح اینجوری بشه، اصرایی اینطوری بشه مشکل نداره، نه یعنی کسی اگر به این حال درآید، درسته، حتی اگه صبحم بررسیش میکنی اینجوریه، اگر دنیا بشه اکبر همش، یعنی اون اشتغال بزرگترش، اون همت بالاتر و اعظمش، اگر این چنین بشه خدا 4 چیز رو ملازم با قلب او میکنه. یکی فقرن لا یبلغ غناه ابدا، فقری که او هرگز به غنای اون از اون میرسه، دائم احساس نداری میکنه، احساس میکنه نیست، کمبود داره، و احساس کمبود فرد رو از آرامش خارج میکنه. خود فقر سنگینه، از او سنگینتر فکر اوست، از او سنگینتر او قصه اوست. این که من احساس کنم ندارم، این احساس چه بسا در زمانی که واقعا ندارم توحید هستم، یه وقتی هم از که دارم ولی بازم احساس میکنم نه، این که کفایت نمیکنه، احساس میکنم باید یک فرض کنید که پاتیل آب بخورم، الان در اختیارم فقط به اندازه یه ته استکان آب. اگر به واقع این ته استکان آبم رفع تشنگی من رو بکنه، ولی من چون بیخبرم احساس میکنم این که فایده نداره، لذا به جای اینکه از این ته استکان آب استفاده کنم و بخورم و رفع تشنگی بشه، بیشتر در صددم که بقیه آب رو تهیه کنم. و فرمود هیچگاه به نتیجه نمیرسه، ثمره نمیده این فعالیت. لا یبلغ غناه ابد، درسته، لا یبلغ غناه ابد. و دوم چیه؟ و هم من لا ینقطع عنه ابدا، یک قصه ای از ملازمه با قلب او میشه علیکم السلام که از او انقطاع پیدا نمیکنه، مرتب قصه دار، قصه دار. همون که آینده چطور میشه، بعدن چگونه خواهد شد، این قصه از او جدا نمیشه. این آدم ها مجبورن برای فرار از قصه به عواملی رو بیارن که اینا میتونه در اونها رفع غم و قصه بکنه، شادی آور باشه. حالا بعضیا به کارهای شادی آوری و شاد کنندهی رو میارن که عوارض جدی هم داره تو همین دنیا، مثل مواد مخدر. نه که میرن سراغ مواد مخدر، پول زیادی که ندارن که، میخوان پولشون یه قدری سرریز کرده بریزن دور، نه، مواد مخدر رو استفاده میکنن، یه شادی، یه خلاصه حالتی بهشون دست میده که به خاطر او میرن سراغش. بعضیشون تعابیر عجیب غریبی هم ازش میکنن، منتها اینا اوائلش هم خیلی عجیبه، بعد دیگه به اون شدت عجیبم دیگه نیست، چون عادت میکنن بهش، هی باید شدت بدن و بالا ببرند اون ماده تخدیر کننده رو، اون ماده شادی آور رو. مثلا بعضیش هم شادی نمیره، ولی اونا رو از این غم و غصه ها برای چند لحظه‌ای، برای یکی دو ساعتی بیرون میبره. مواد مخدر اینه، مشروبات الکلی اینجوریه. شنیدن موسیقی ها، شرکت توی مجالس مثلا پارتی ها، اینا برای غافل کردن خود از این نوع چیز هاست. اون آدمی که قصه نداره به این چیز هم خیلی توجه نمیکنه، لازم نداره، بله سعی که درد میکنه دستمال نمیدن که، درست شو، رغبتی هم اونطور نشون نمیده. اونی که داره مجبور بیاد سراغ این. هم من لا ینقطع عنه ابدا، دائم قصه دار. بسیاری از افراد هستند که از این قصه ها واقعا پرند، منتها خودشون رو به غفلت میخوان بزنن. در بعضی از مواقع هم هست حوادثی پیش میاد که دیگه نمیتونن ازش جدا بشن، لذا شخص یه دفعه قفل میکنه، زندگیش میشه قصه غم. این مال دنیا خواهی شخص. و شغلا لا يتفرغ عنه ابدا، دائم قلبش مشغول، نمیتونه ازش جدا بشه. هر چی رو فکر میکنه، به هر چی فکر میکنه، سرانجام بر میگرده سراغ همون چیزایی که میخواسته. خیلی فکرش به هم ریخته است، نمیتونه ازش جدا هم بشه. لا يتفرق عنها ابدا. لذا نمازم بخونه، دائم تو نمازش افکارش جای دیگه است. دعا بخواد بخونه همینه. شغلا لا يتفرق عنها ابدا. و چهارمی، و عملا لا يبلغ منتهاه ابدا. آرزوی خدا به اون میده که به این آرزو هم نمیرسه. آرزوی دست نیافتنی، آرزوی دست نیافتنی. آدم ها اگر احساس کنن تو اون نقطهی که باید باشند نیستند، همه ناراحت میشن. در حقیقت یکی از ارکان سعادت رو همه افراد رسیدن به آرزوهاشون میتونن. بستگی داره که آرزوی شما چی باشه. بله، دنیا اینجوریه که اگه کسی آرزوش بخواد داشته باشه، هی شبیه سراب تو بیابون میشه. بله، شما وقتی تو بیابون میری سراغ آب، در حالی که نمیدونی که این آب نیست، سرابه، میگی فاصله من تا اونجا یک کیلومتر بیشتر نیست، هی میری، هی این سراب هم بوشون میره جلو، سریع بری اونم سریع میره، یواش بری اونم یواش میره، وایسی اونم وایسوده، سرانجام شما به اون سراب نمیرسید. عملا لا یبلغ منتهاه ابدا، هیچ وقت نمیرسه به آرزوش. اما اگر کسی اینجور نباشه، من اصبح و کانت الاخرت و اکبر همه، اگر کسی اینجوری باشه، خدا هیچ یک از این چیزها رو اجازه نمیده همراه با باشه. داشته باشه یا نداشته باشه، یه عزت نفس خدا بهش میده، احساس غنا. من اراد الغنا بلا مال و العزت بلا عشیرت فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزَّةِ طَاعَةِ اللَّهِ. اگه کسی ثروت میخواد، منتها یه ثروتی که وابسته به مال نیست، ممکنه امروز باشه فردا نباشه، بدزدن مال رو، دولت بیاد مصادره کنه، نمیدونم قانون یه دفعه از دست چنگال شما بگیره، چند نفر ساخت و پاخت کنن، نمیدونم با دستگاه قضایی بسازن نسازن، از شما بگیرن نگیرن. بله، این همه آدم های از اسب افتاده رو، ولی شما که بیشتر از من میشناسید کجا بودن، کجا رسیدن. بله، یکی از اقوام دور ما خواستیم بریم قم، عرض به خدمتتون که با خانوادهمون بعد از ازدواج دنبال جای اجاره ای بودیم، از سر محبت به ما گفت شما چرا اجاره میکنید، یه جاییو من میخرم، شما به جای اجاره که بدید به من قسط خونه، بعدم خونه بشه مال شما. هم من رادستم نبود، هم استخاره کردم خوب نیومد. بعد از چند وقت این بنده خدا به جوری شد، سید بود، ما مجبور شدیم با سهم سادات مدتی، چون خودش افتاد زندان، زن و بچه‌ش هم آواره شدن، مجبور شدیم برای گذران امور ما از سهم سادات ای به او تزریق میکنیم. هنوز هم گهگاه باید هم کار بکنیم. ولی اون آدمی که اونجور شد اینجور، و از اینا بدتر هم شاید شما سراغ داشته باشید به تعداد زیاد. یه آدم هایی هم از این ور یه دفعه میرم بالا، دنیا اصولاً حال ثابتی نداره، و و همین نداشتن حال ثابته که اون افرادی رو هم که دنیا اکبر همشونه به تلاطم میاره، نمیتونن اینا یه حال استقراری رو داشته باشه. یه کتابی یه وقتی یه جای ما خوند دستمون رسید، از این کتاب من نمیخونم ولی اتفاقا به این کتاب برخوردم. در یه خانه ای رفته بودیم، همینجوری دیگه هیچی نبود، دیدیم وقتمون داره تلف میشه، کتاب بذاشت خوند، شرح حال خانواده راکفلر بود در امریکا. یه خانواده، یعنی خانوادگی ثروتمندن، بانک راکفلر دارن، چی دارن چی دارن، یک ثروت های از اونا نوشته بود که من اصلا چند تا پالایشگاه و شرکت هواپیمایی و نمیدونم چی و از این چیزاش، امتیاز راهنه کجا و مناطق خیلی وسیع. اینا خلصه جزء پولخورده هایی مثل که اون خانواده محسوب میشون. بعد زندگی از اینا ترسیم کردم، من دیدم جهنم شد، حالا بی خود دارم میگم ولی جهنم شد بهتر از اون خانواده بود. این کتاب مال قبل از انقلاب نوشته شد، یعنی ترجمه مال قبل انقلاب بود. اگر کسی میخواست مثلا با فلان فرد از این خانواده تماس بگیره، اون وقت نوشته بود از 30 تا مانع و نگهبانی باید رد شه و چک بشه تا بعد بشه اون آقا رو ببینه. بچه های اونا امکان تماس با هیچ کس رو ندارن چون در معرض خطرن. همه چیشون اختصاصیه، از مدرسه شون، از نمیدونم زمین بازیشون، خونه هاشون سر یه تپه هایی که خلاصه از هیچ طریق بهش راه نداره. میخوندم بعد یاد شعر حضرت امام هادی علیه السلام افتادم که برای متوکل خوند حضرت، با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم القللو. یه عده‌ای واسه این که از گزند دشمنانشون در امان باشند رفتن بر سر تپه ها خونه ساختن و دور تپه ها رو هم کلی محافظ و پاسدار و پاسبان و پلیس و چه میدونم از این چیزا گذاشتن که حارس و نگهبان اونا باشن. فلم تنفعهم القلل، ولی مرگ که این چیزا رو نمیشناسی که از همه اینا رد میشه. سی تا که چرز کنم 30,000 نگهبان و هر جا باشه رد میشه، میره بهشون میرسه. یک زندگی عجیبی، از سایهشون میترسن، غذا میخوان بخورن، اینقدر باید تست بشه گربه و سگ و چه میدونم یک چیزایی داره اول میده اینا میخورن، اگه نه حالشون بد نشد شد چی بد تازه میخورن. خدا به ما رحم کرده، الحمدلله میریم یه شیر از همین دم سن لبنیاتی سر کوچه میگیریم میخوریم، هیچ کی به ما کاری نداره که بخواد قصد کشتن ما رو داشته باشه. نفس این چیزا واسه ما میشه نعمت، بله. اونا اونجوری اونطوری. من اراد الغنا بلا مال، اون غنای بلا بدون مال بدون وابستگی به او به چی به دست میاد؟ فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله، ذلت معصیت خدا رو رها کنه بره زیر سایه عزت طاعت خدا. چون هر کسی که معصیت میکنه ذلیل دیگه، ذلیل شیطان، ذلیل هوای خودشه. اونی هم که بندگی خدا رو میکنه ذلیل خدا که میشه، بعد دیگه هر کی ذلیل خدا شد عزیز میشه. ولو مردم به او بی احترامی بکنن اما احساس عزت میکنه در خودش. ولی اگه 4 تا آدم فرض کنید شما برید این بیمارستان روانی، خدا همه اونا رو عافیت بده، از در وارد بشید ممکنه چند تا از این روانی به شما فحشای بد و بیران بگن، مسخرتون هم بکنن، دستتون هم بندازن، شما ناراحت میشین. هر کی اینجوری بکنه میگن چی؟ خدا عافیتت بده، خدا شفات بده، بهتون بر نمیخوره، نمیگن عجب روز بدی بود چند تا فحش بهمون دادن. چرا؟ چون اصلا این فحشای اون رو میدونی در یه رتبه یعنی حالا دارن فحش میدن که بدن. یه چیزی رو شما در خودتون دارید که هر چقدر بهتون اونجا ناسزا بگن بهتون بر نمیخوره، یه عزت نفسی دارین. اونایی که زیر پرچم طاعت خدا در میان خودشون رو ذلیل خدا میکنن، یه عزت نفس خدا بهشون میده، تو جامعه سنگشون هم که بزنن، فحششون هم بدن، بد و بیرام که بگن، اصلا اهمیت نمیدن بهش. هیچی. خانومت محجبه است، این زنای عجق وجقی که خودشون رو 80 قلم آرایش میکنن، اینا مسخرهشون هم میکنن و بکن، اصلاش بر نمیخوره، مثل یه بوق ماشینونی که میزنن میره. چون عزت میاره طاعت خدا، مگه اینکه آدم طاعت بکنه خدا رو ولی نفهمه که داره چیکار میکنه، یعنی خلاصه طاعت خدا نخواد بکنه. من اراد الغنا بلا مال و العزت بلا عشیرت، عزت نه وابسته به اینی که از خانواده محترم کذایی هستی، نه، عزت مال خودت باشه، باید بری زیر پرچم طاعت خدا، از ذلت معصیت بیای بیرون. اون وقت اون چیزایی که گفتن پدید میاد، غنایی داری که وابسته به مال نیست، احساس خدا دارم من، امروز وضعم خوبه، خدا داده، فردام نمیخواد بده، اون نده، بالاخره خدا همچنان سر جاش هست، تا وقتی من با این خدا طرفم کار من را میفته، تا وقتی بناس زنده بشم. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، خدا روزی من میده، بچه های منم بعد از من خدا دارن. گفتن که قاآنی شیرازی شاعر دوره قاجاره، این گفت تو خاطراتش میگن، از گفته بود که ما 12 تا برادر بودیم، بابامو که مرد هیچی نداشت واسه ما بذاره، دم مردنش یکی گفت تو داری از دنیا میری واسه بچه ها چی میذاری؟ گفت بچه های من خدا دارن، بچه های من خدا، هیچ قصه ندارن. گفت بابای ما مرد، تو همون کوچه ای که ما زندگی میکردیم یه مرد دیگه ای هم بود که او هم 12 تا پسر داشت، ولی وضع مالی او عجیب و غریب بود. نزدیکای مردنش بهش گفته بودن چجوریه واسه بچه ها، چه فکری کردی؟ گفته بود انقدر برای اینا گذاشتم که اینا اگه تا آخر عمرشون هم بخورن هیچ فعالیتی نکنن بازم دارن، هیچ نگران نیستن. گفت اتفاقا و جالب این بود که شب فوت بابای ما و اون مرد دوتایی یک شب بود، هر دو توی یه شب مردن. این قاآنی شیرازی میگه سال هنوز نشده بود، سال از فوت بابای ما نگذشته بود، اون 12 تا برادر اومدن در خونه ما به گدایی از ما 12 تا برادر، خدا نخواد میپیچونه به هم، ولی دارم ندارم این حرفا نیست، خدا بخواد میپیچونه به هم. بنابراین باید به خودش طرف شد. فلیخرج من ذل معصیت الله، گفته بده این رو، مال رو بده، خمستو بده، فردا چیکار کنم؟ و بعد دخترم میخوام جهاز بدم و پسرم میخوام زن بدم و پس اینجوری که ایش وقت ما خونه دار نمیشیم، این حرفا حرفه. بله یه وقتی ما یه جایی اینو گفتیم، حالا اینجا میگیم، گفتم این کسانی که با پول جمع کردن و خونه خریدن پاشن دستون بالا کنم منم چند نفرم تو این جمع. بله حاجام هستم، شما پول جمع کردی خونه خریدی؟ بله. هر کی ازش بگیم اتفاقی شد، این همجوری خونه خریدم و پول جمع کردن نمیشه، یه چیزی بگه شد نمیدونم، یعنی رو محاسبات عادی نیست، پول جمع کنیم ماشین بخریم پول جمع، بابا اونی که گفتن انجام بده وظیفتو، یه جوری زندگی اداره میشه که اصلا خودت متحیر مونه. وقتی برمیگردی به سابقت نگاه میکنیم، یعنی اصلا دو تا چهار تا نباید بشه ولی شده، با دو تا چهار تا اصلا جور در نمیاد ولی شده دیگه، تا اینجا شده از بچه هم میشه، نگران نباش، فقط ببین خدا چی میگه همون را. رعایت کن، بقیهش حل میشه. خب این جمله رو که خوندم نشد ترجمه کنم، انشاءالله اگه عمری بود فردا شب. خب شب هشتم این مجلس رو بی مناسبت نیست که نام مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو یک شب در این مجلس ببریم و از همین جا دلهای خود رو به اون نقطه‌ای که وقتی به یادش میافتیم دل همه ما به سوی او پرواز میکنه و آرزو میکنیم که در چنین ساعتی در اون نقطه مشرف باشیم، دل خود رو اونجا ببریم. این صلوات مخصوص حضرت رو به نیت زیارت از راه درون حضرت با هم بخونیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تام زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفول ما صليت على أحد من أوليائك. رجاء ابن عبد الزحاک از طرف مأمون ملعون آمده تا حضرت رضا رو به ظاهر با احترام ولی در واقع با اضطرار و اجبار حضرت رو از مدینه به سوی مرو ببره. حضرت پس از آماده شدن برای آخرین بار رفتن به مسجد جدشون رسول خدا و زیارت کردن قبر جدشون رو، خیلی گریستند. آمدن دم در خروجی مسجد برگشتن، یه نگاهی به قبر مطهر جدشون کردند، با صدای گریه بلندتری و با سرعت آمدن قبر رو در بغل گرفتن، شروع کردن باز گریه کردن، وداع کردن، باز آمدن دم در، یه بار دیگه نگاه کردن، باز هم شتابان آمدن قبر رو در آغوش گرفتن. چندین بار این عمل اتفاق افتاد. ظاهر این بود که حضرت رو برای چند وقت بیشتر نمیخواد ببره مأمون به سوی مرو، ولی حضرت یه وداع خاصی داره میکنه. به حضرت عرضه داشتن آه چرا اینجوره وداع میکنی؟ فرمود این آخرین باریست که من توفیق زیارت قبر جدم رو پیدا میکنم. آمدن منزل، اهل و ایال خود رو جمع کردن. السلام علی من امر اهله و ایاله بالنیاحت علیه قبل وصول الموت الیه. به اهل و ایال خود گفتند بر من گریه کنید، نوحه کنید، بر من بگرید. و حضرت عرضه داشتن آه گریه پشت سر مسافر میمنت نداره. حضرت فرمود اما من مسافری هستم که دیگر امید بازگشت ندارم. اینجا امام هشتم علیه السلام در حال حیات خود دستور فرمودند که بر اون حضرت گریه کنند، اما جد مظلومش حسین کربلا به اهل و ایال خود فرمود گریه نکنید. نازدانه یا حضرت سکینه ایستاده بود، اشکهای درشت از چشمان مبارکش می چکید. حضرت آمدن جلو، باست خود اشکهای دخترشون رو پاک می کردن، می فرمودن لا تخرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من در روح خفی جسمانی. دخترم با این اشکای چشم دل بابا رو آتش مزد.